کشی تو بودم چی؟
باورت
نیست؟ نه اوکی که نوشتمش مطابق مثلا چون ذهنم با اون اونس داره یعنی حساب یکی از دوستان کتابشو بسم الله الرحمن الرحیم نه نه شما که نه شما باشه از ببخشید بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم که حالا من میخواستم اول نتایج رو بگم از آخر و اول بگم اصلا آخر چون میدونستم نرسه بحث این که یه سری نتایج خودم گرفتم تو این بیانات که ایشون دارن مثلا اولش ایشون میگه که اصلا توکو پوزیتیوه تو این اول که چیز میکنم که توکو پوزیتیویسته و با پوزیتیویست هم هیچ مخالفتی نکرده و از این حرفا در حالی که این حرف حرف درستی نیست و نه شون اصلا یه جوری بگه که شون نه نه شون هیچ وقت فوکو پوزیتیویست نبوده پوزیتیویست نبوده حالا اگه بگه که عرض کنم که
آخرت این که دای شماست که انترمه هیچ وقت
بله چون که در واقع فوکو از چون هیچ وقت پوزیتیویست ها از نقش قدرت رو در اصلا منطق و محتوای دانش نمی‌پذیرند. درسته که فوکو به منطق و محتوای دانش اصلا کاری نداره به ظاهر ولی قبول می در تبارشناسی ورودش جهت داره. فوکو بعد خودش میگه که آقا من هیچ وقت چیزی از قدرت جز قدرت نگفتم و همیشه این تبارشناسی با من بوده و یعنی نمیگه همیشه تبارشناسی با من بوده ولی تلویحا اینو میگه که من همیشه عرض کنم که این تبارشناسی بله نه آخه این اصل مطلبه که تو فلسفه علم یعنی دلالت های این بحث فوکو در مورد فلسفه علم اینه که در واقع قدرت واقعا در محتوای دانش مهمه و صدق و در صدق تأثیر داره چون همیشه میخواد یه جوری بحث رو به این سمت ببرید تو بحث این مقالش هم اینجوریه که توی فرایند سر تأثیری نداره ولی به نظر میرسه که اینجوری باشه. بعد نکته دیگه این که ایشون همانند بسیاری از کسانی که بحث از فوکو کردن فوکوی سوم رو نادیده گرفته. فوکوی سوم بحث شناخت خوده. آخه میخواستم اصل اینو بگم از آخر رو اول بگم روشن تر آره 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 باش بسم الله الرحمن الرحیم هستم که آره یه بحثای روانشناسی اولش داره تو بحث روانشناسی حالا اولش این که فوکو نمیدونم روانشناس اولش فلسفه خونه لیسانس فلسفه گرفته بعد یک لیسانس روانشناسی هم میگیره بعدش دیوونه میشه چون چند بار دیوونه شده بوده و اینا مشکلات جنسی داشته مثلا اینا یه فشارهایی بهش میاد اینا دیوونه میشه بعد بستری میشه توی بیمارستان در نهایت با مشورت استادش مشغول به کار تو همون دیوونه بیمارستان هم میشه و اینجا به بحث تاریخ جنون هم مرتبط میشه شاید اولین کتاب مهمش هم بحث تاریخ جنون باشه ورودش هم در تاریخ جنون عرض بکنم که به نظر من کنایه‌ای به وجود هایدگره که مثلا این جنونه عرض کنم که نیچه رو جای هایدگر میذاره عرض کنم که از روش‌شناسی بعد بحث روش‌شناسی داره ایشون از روش‌شناسی بحثی داره که میگه فوکو با ابعاد هنجارینه عرض بکنم که بحث روانشناسی رفتار ظرفیت و کارکردهای هنجاری بشر درگیر میشه مباحثش رو با سویه های هنجارین ارز کنم که دانش و قدرت و حالا جامعه خلاصه درگیر می کنه. ایشون قادر به پیشرفت نیست و بافت اجتماعی رو در علم اصلا قائله که علم بافت اجتماعی داره و ایدئولوژی رو به شدت نفی میکنه. عرض کنم که از این جهت که بر انسان به جای طبیعت تاکید میکنه و موضع ضد خردگرا داره و در مورد قدرت زیاد نوشته، این رو ایشون رو قاره‌ای میدونن. از این جهات هست که ایشون رو یه فیلسوف قاره‌ای میدونن. علاقه به مسائل عینیت و روش شناسی و الگوهای تحلیل نداره. در عوض این خیلی مهمه که مورد کاوی میکنه، مورد کاوی پیکره‌های خاص میکنه. بسیار از اشکالاتی که به فوکو شده به خاطر این بوده که تعمیم‌ها رو در عرض کنم که بیانات فوکو اصل میگرفتن، در حالی که مورد کاوی‌ها تو بیانات فوکو اصله و تعمیم‌ها در واقع فرع بر اون مورد کاوی هست. لذا اشکالاتی که هابرماس و رورتی میگیرن به نظرشون وارد نیست. نکته اصلی و مهمی که وجود داره اینه که فوکو نشون میده که چجوری علم رابطه همپایه با قدرت داره و گفته میشه که اگر عقل به انتهای مثلا تاریخ خودش رسیده، با که هگل میگه ابژه و مفهوم و ادراک و اینا با هم لحاظ میشن و کل مطلب اینه که در یک شبکه اینا انگار با هم دیگه در یک ارتباط در واقع شبکه‌ای با هم دیگه حضور به هم میرسونن و پدیدار میشن بگم. و در واقع ابژه در یک روابط گروهی که در یک روابط گروهی پیچیده حاصل میشه. کل نگاه فوکو اینجوریه
که
بله، حالا این تازه حتی قبل از گفتمان ما داریم میگیم اصلا مثلا انگار بگیم که آقا عقل که دیگه تاریخش تمام شد دیگه میاد توی فضای ساختاری و فضای ساختی و اعتباری و یک مجموعی از روابط ابژه. اینجور نیست که یک علیت یک واقعیتی باشه بعد این برداشت بشه، تقدم های اینجوری وجود داشته باشه. نه، همون موقع که ابژه هست مفهومش هم هست و نظریه های مختلف هم میان با هم دیگه رقابت میکنن و یک میدان منازعه تشکیل میشه. در واقع عقل فوکو، حالا عقل مدرنه، یعنی در واقع مدرنیته است، ساحت مدرنیته است و فوکو از الگوهای چندایی روابط موجود میان ساختار گزاره ها بحث میکنه. حالا اینا رو عرض کنم که در سطح روابط درونی عناصر موجود در یک گفتمان شروط امکان پذیری رو فوکو یافت. اینجا نوشتم آنچه صورت بندی یک گفتمان در صورت بندی یک گفتمان نقش عمده دارد شیوه ایست که این عناصر هرچند متفاوت به هم دیگه مربوط میشن. این در مورد عرض بکنم که کارهای ساختارگرایانه اولیه، تفسیری که از گزاره ها و گفتمان به صورت اولیه فوکو ارائه داده. در تاریخ جنون، حالا این بحث روش شناسی گفتمان من دوباره برمیگردیم بهش، حالا میخوام همین الان بگم توی پیدایش کلینیک بیشتر فوکو گفتمان رو باز کرده. ایشون که بهترین تعبیر رو هاکینگ داره، میگه گفتمان دستگاهی از امکان ها برای شبکه‌ای از باورهاست. گفتمان ها حاکم بر مجموعه موجود از گزاره ها هستند و بر روند تولید و توزیع گزاره های نوین نظارت دارند. یک باور وجود داره، یک دستگاهی که امکانات صدق تولید میکنه یا امکانات عدم صدق تولید میکنه، کلا امکان گزاره رو تولید میکنه، فضایی باز میکنه برای اینکه، یا فضایی رو میبنده برای اینکه گزاره ها توی اون بتونن عرض اندام بکنن. ولی معرفت و باور اون دستگاه صدقه، اون دستگاهی که توی همین فضایی که باز شده میتونه مفاهیم در مورد مفاهیم صدق، مفاهیم صدق رو تولید بکنه. اون فضای عرض کنم که زمینه ای، زمینه میشه برای اینکه این فضای صدق بتونه توش تشکیل بشه و نمودار بشه. گزاره تنها در گفتمان معنا می‌یابد، حالت ظهوری با هم دیگه دارد. گفتمان اینکه عرض کرد گفتمان به ارزش صدق کاری ندارد، فضای ممکن برای معنا و یا برخی گزاره‌ها را باز می‌گشاید. معرفت مجموعی از روابط درونی است که عملهای گفتمانی را به هم پیوند می‌دهد. معرفت کلیت رابطه‌ای مثل همانندی و تساوی و تفاوت است که به زایش قواعد گفتمانی می‌انجامد. قواعدی که به صورت بندی گفتمانی وحدت می‌باشد، به شمار شیوه‌ای است که عقلانی را از غیر عقلانی، صادق را از کاذب و فهم‌پذیر را از فهم‌ناپذیر جدا می‌کند. گفتمان زایاست، نه اینکه فقط بله خودشون این چون نکته دیگه فقط در مورد نه من فقط این قسمت های مهمشو که عرض کنم که یعنی یه جور خلاصه کردم. همین دیگه، یعنی اصل مطلبش همین بود که گفتمان یک دستگاهی که فضا رو برای حضور و گزاره ها باز میکنه و داخل اون معرفت و باورها، شبکه باورها و معرفتها شکل میگیره. در تاریخ جنون
دستگاهی فرمان چون خود گفتمان کار کردیم، گفتمانش به چه
معنی؟ ببین گفتمان یعنی که اون دوگانه هایی که داخل مثلا فضای دانش وجود داره، اون دوگانه هایی که وجود داره، اونها کارکرد هایی دارن، هم کارکرد منفی دارن هم کارکرد مثبت دارن. از یک جهت محدودیت ایجاد میکنن، از یک جهت در واقع فضا رو باز میکنن برای امکانهای جدید، امکان سخن گفتن در مورد مسائل جدید و امکان تولید فضاهای جدید. بنابراین اون دوگانه ها بحثشون بحث صدق و کذب و بحث‌های منطقی نیست، کارکرد دارن، یک وضعیت اجتماعی، یک وضعیت اجتماعی هم کندن. مثلا مثل دوگانه های حالا فلسفی، دوگانه های عصرش بزرگان دوگانه های فلسفی دیگه که بین مثلا نظر و عمل، سوژه اوبژه و
در سوژه
اوبژه هست،
یاد
میگید بله سوژه اوبژه، بله بحث سوژه اوبژه هست
کارکرد دارن که این کارکرد معرفتی دیگه،
یعنی کارکرد تو گزاره هاست دیگه. نه کارکرد معرفتیش غیر مستقیمه، یعنی شما نکاری وقتی که دوگانه ها عرض بکنم که دوگانه ها در واقع یه جور قدرتی رو، یک فضای گفتمانی و فضای گفتگو رو باز میکنن، فضای سخنورزی، فضای اظهار موضع، فضای در واقع تعامل، تبادل، اینا رو باز میکنن. مثلا اگر سوژه اوبژه یکی بود کنه، اگر سوژه اوبژه یکی بود این اتفاقات نمیافتاد. این همه مثلا فرض کن فضاهایی که تشکیل شده بعد از مدرنیته، تمام این دانش مثلا ریشه در اون دوگانه داره، دوگانه سوژه اوبژه داره. نه فوکو نمیخواد دوگانه رو به هم بذاره. فوکو ویژگیش همینه که کل دستگاه از کنم که تفکرش بازی با همین دوگانه هاست، بازی با این دوگانه هاست، کار کردشون رو بررسی میکنه، میخواد اینا رو توصیف بکنه. البته فوکو پیچیده است، یعنی بعدن وقتی که یعنی اشاره ها و کنایه هایی که میکنه بالاخره تلاشی هست برای بعدا خودش میگه من اصلا متعلق به جبهه انتقادی ها هستم. یعنی فوکو در واقع سعی میکنه خودش رو با تمام این دوگانه ها، مثلا با ساختارگرایی، با هرمونو، اصلا از اول شروع میکنه با هرمونوتیک به نحوی متفاوت همراه میشه، با ساختارگرایی به نحوی متفاوت همراه میشه، با پدیدارشناسی، اولش هرمونوتیک و پدیدارشناسی، ساختارگرایی، پس با ساختارگرایی عرض میکنم که پست مدرنیسم، حتی مثلا حتی به این شکل اگه هم چیز باشه، بعد انتقادی
تصفات صاف شکنی بکنه میخواد
نه ببینید صاف شکنی بکنه به این معنی که بله، یعنی یک رویکرد منفی هم داره به اینا، منتها بالاخره وقتی هم که همراه با یکی از اینها میشه، چون تلقیش اینه که همه اینا حقیقتشون برمیگرده به همون دوگانه اساسی که هیچ وقت هم اون جراحتی که هیچ وقت حل نمیشه، یعنی یک نظرش یک نظر منفی هست، همین شاید سوژه باشه، شاید تو کانت خلاصه این به خاطر این قضیه دیگه. البته این واسه تفسیر منه ها، یعنی اینقدر فوکو سعی میکنه توی فضای چگونگی باشه، توی فضای توصیف باشه و سعی میکنه ارزش زدایی بکنه از تعبیراتش و اینا رو با بریکسم توی فضای ها نبره، اینم هست که مثلا باز امکان تفسیرهای پوزیتیو هم ازش شاید وجود داشته باشه. مثل یک منشوری میمونه که از هر جهت طرف نگاه میکنی قابل تفسیر داره. عرض بکنم که کارکردشون کارکرد عرض کنم که امکان ایجاد میکنن، امکان برای شبکه در واقع تشکیل شبکه های باور، شبکه های باور میتونن توی این فضایی که دوگانه ها باز میکنن، آدم هایی میتونن دور هم به یه چیزایی باور داشته باشن، مجموعه های از عقاید میتونن آره مثلا توی نه ببینید ایشون همش میگه، من نمیگم این خوبه بده یا هر چیز، عرض کنم که همون نکته که عرض کردم به طور صورت محلی باید ببینیم، داره میگه مدرنیته اینه اون فضای
شده قدری سواره بر این
بله 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 البته این تو دوران گفتمانش بوده، بعد تو دوران قدرتش وقتی اون نکته رو پیدا میکنه که این قدرت در واقع میان دوگانه ها انگار قدرت وجود داره، یعنی بعدن دوباره عمیق‌تر که میشه، نه میگه میان دوگانه ها سوژه است، یعنی اتفاقا انسانه که داره حامل این دوگانه های رفع ناشدنی میشه، یعنی انسان مدرنه که داره اینا رو و سعی میکنه اشاره به یک انسان فرامدرن بکنه که اون میتونه مثلا فرض کن که دوگانه ها رو التیام بده.
اصلا ماهیت این دوگانه ها به ماهیت قدرت توش نیست، یعنی همیشه سلسله مراتب یه طرفش
بله بطنه ببینید بطنه یعنی یه زهری داره گفتمانه، بطنش قدرته، بطنش عرض بکنم که سوژه است. البته با تفسیر که من میگم قدرتش چیه، ولی خب مثلا بعضی همینجا میگن نه دیگه بطنش قدرت، یعنی مثل یان کراس اینو تفسیر فوکوی سوم و من اول توی کتاب آقای چیز دیدم، آقای کوروش یه کتابی داره در مورد نیچه فوکوهای دیگه، گذار از مدرنیته، شاید کوروش نماشه گذار از مدرنیته، چون یه تعبیر اینجوری بعد دیدم که واقعا توی مصاحبه اصلا کلن فوکوی سوم مورد توجه قرار نگرفته و سانسور شده، چون اصلا اومد توی انقلاب اسلامی حمایت کرد بعد رفت اونجا یه حرفای میزنه که بله شارو خنه اینجا بگم اونی چنگیز که آخو کروش نه همه یه دیگه دارم من دینا با هم یه چیز از کروش چنگیز و اینا تو بچگی همه اجنا هم فارسی اینجور سیبیل کلوفتار رو اینجوری میگفت، من نخواد سیبیل هم نه
چنگیز کروش
خب حالا برش کنیم، عرض کنم که خلاصه این که فوکو نشون میده با ارائه نمونه‌های فراوان نشون میده که چطور میان دوگانه ها میشه در فراسوی دوگانه ها پیوندهای عمیقی رو پیدا کرد بین مثلا فرض کن زبان، پزشکی، اقتصاد، بین همه اینا رو دوگانه میبینه
بین
در واقع اینا گفتمان های مختلفی هستن. خب ببینید فوکو اصلا نگاهش اینه که همه چیز که فضای گسست داره اتفاق میفته، یعنی امور وقتی شما میگه اینا با هم دیگه ارتباط دارن، این ارتباط به این معنی است که انگار اینا برمیگردن از هم دارن دور میشن، نه اینکه این ارتباط باشه، اینا در واقع دارن هی از هم دیگه تفاوت داره هی ایجاد میکنه. برای هم میگن پست مدرن دیگه، یه فضای هی باز میشه و از هم دور میشه و پراکنده میشه. لذا مثلا فوکو میگه که اینا هم گفتمان ها میتونن تبیین بکنن تحت این شرایط که ارجاع داشته باشه، چهار تا چیز رو داشته باشن. شما اگه بخواییم یک گزاره رو پیدا بکنید، یک گزاره که جزء گفتمان هست بخواییم پیداش بکنید، شناساییش بکنید، این لازم داره که چهار تا چیز رو داشته باشه. یکی ارجاع، یکی سوژه، یکی میدان مشترک، یکی مادیت. منظورش از ارجاع همون گسسته، کاملا برعکس، یعنی ارجاع رو معنی فرق گذاری خودش میگه. یعنی یک گزاره وقتی فرق، یک فرق گذاری اتفاق میفته، یک گسست اتفاق میفته، یک گزاره که انده اینجا هویدا شده. بعد سوژه هستش، یک جایگاهی که تحت برخی شرایط توسط فردیت های گوناگون پر میشود، هی میخواد تکثر ایجاد بکنه. سوژه اون افرادی هستند که تحت شرایط مختلف در تحت پشت یک گسست قرار میگیرن. میدان مشترک یعنی یک قلمروی برای همبودی گزاره های دیگر. حالا من تعبیرم به گسستگاه، یعنی این گزاره های دیگر هم با هم دیگه یک میدان مشترکی هستن. این اشتراک هم به همون نحوه اشتراک هست کنم که تضادیه، تضاد البته نامه خیلیش. مادیت یعنی حالا اینو خیلی متوجه نشدم، یعنی مادیت یعنی که اون یک فضایی باشه که بتونه این روش بشینه، قرار بگیره، یک فضایی گفته بنیان یا قوانین آوانویسی یا امکانهای استفاده و باز استفاده. یعنی امکانه مثلا فرض کن کاربرد، کنه اون کاربرد، یا از کنم که یک فضای منعطفی که بتونه این گسست روش در واقع قرار بگیره. فضای زبانی یعنی
اینا غالبا تو تمامشون مادیت معنیش عینیه، عینیت معادل مادیت میدونن، زیاد
خوب
کلی
گذاشته معنی،
یعنی
مادی
منظورشون عینیه.
بعد حالا ما یکم بریم توی فضای تاریخ جنون، یکم مثال شاید یکم مبهم‌تر بشه. ببینید اول فوکو شروع میکنه از در تاریخ جنون یک جنون پیشا گفتمانی رو مطرح میکنه، یک جنون پسا گفتمانی، این دوگانه رو مطرح میکنه. حالا ایشون میگه بعد از 1960 دیگه فوکو رفت به سمت جنون برساختهای اجتماعی مفهوم جنون، تعریف جنون. ببینید اصلا من متوجه، چون که آخر اتفاقا فوکو در واقع این احتمالاً حالا یک دوره‌ای باشه که فوکو مثلا در مورد جنون به صورت هرمنوتیکی صحبت کرده، یعنی جنون رو به صورت دوگانه و ساختارگرایانه صحبت نکرده در موردش، یعنی توی فضای زبانی ازش صحبت نکرده. واقعا توی فضای فوکو یه مدتی اولش توی فضای هایدگر فضای هرمنوتیکی بوده، مارکس در فضای مارکسیستی بوده حتی یه مدتی، مثلا یعنی قبل از اینکه شروع بکنه به اینکه تاریخ از قولشون 1960 به بعد حالا مثلا این اتفاق که چرخش زبانی اتفاق افتاده، ایشون پارادایم میشم زبانی شده مثلا.
پیشا گفتمانی
پسا
گفتمانی مربوط به اینکه آنتو
گفتمانی که بکنی به همین معنی از گفتمانی که گفتیم،
یعنی مثلا میگه پسا گفتمانی دیگری جمهور هنوز شکل نگرفته بوده.
این چند جنون به معنی خالص کلمه، انگار مثلا یک چیزی به نام جنون فارغ از قدرت و اینا قابل مثلا تصور بوده براش، یه تصویر کرده. فوکو بعدن البته جنون رو با ادبیات بیشتر هی تاکید میکنه، میخواد به معنی شهودیش هی نزدیک بشه که مثلا یه جنونی که مثلا عقل نباشه، گفتم جنون چه میدونم از متفکرین این ادبیاتشون یا نام من حافظم خوب نیست، اسمای چیزی دارن نویسنده ها و شاعر نیچه و همش مثلا جنون در عصر عرض کنم که قرون وسطا به معنای افراط و تفریط بوده، معنای اخلاقی داشته. بعد در کلاسیک، دوران کلاسیک معنای بیخردی گرفته، مثلا کلاسیک که اینقدر عقل داشت بر عقل تاکید میکردن و بورژوا بودن، در معنای مدرنش هم یک معنای غیر اثباتی گرفته. عرض کنم اینا گفتمان های مختلفی که بر جنون گذشته، این سیر پیشرفت نیست، این در واقع قرار گرفتن هر گفت در واقع جنون، تعریف جنون در یک پیوستار از کنم گفتمانیه. دگرگونی فهم پذیریه. فکر به مطالعه محدودیت هایی که هر گفتمان داشته در پی داشته علاقه من بوده، بیشتر تاکیدش توی تاریخ جنون در مورد محدودیت هاست. توی کلاسیک جزام، دوران کلاسیک جزامی ها رو به سوی مناطق مستعمره میفرستادن، یعنی قبل از این که از کنم که دیوونه ها رو سوار کشتی بکنن بفرستن، مردم در واقع چون فکو از اونجا شروع میکنه که جزامی ها رو اینا میفرستادن به مناطق مستعمره، یعنی ترد جزامی ها از شهر، جای اون جزامی ها انگار مجانین قرار گرفتن، البته به شیوه فوکویی، یعنی گسسته است، نه اینکه جای اونا قرار گرفتن.
منظورتون از
گسست
خانون
هاشیه است،
مرکز
هاشیه است؟ گریز از مرکزه، حالا تو گریز از مرکز داره، نه اینکه برگرده تو هم اونجوری باعث کسرت میشه وحدت تو بعد بازگشته بگی وحدت نمی کنه. دوران رنسانس دیوان ها رو سوار کشتی ها رو کردن، دوران کلاسیک التزام به الزامات حکومتی حاکم هست، یعنی حاکم اومده یک زندانی بزرگ رو هم یک زندان بزرگ رو انداخته و هرچی عرض کنم که تنبل و منبل و مثلا اینا هست و همراه این همه رو دیوانه و تنبل و نمیتونم هر کسی که منافات داشته با زندگی مثلا فرض کنم که خیلی بورژوازی، همه رو کرده توی یک نهادی که همه رو با هم دیگه به اون حبس بزرگ اتفاق افتاده. این دوران مال دوران کلاسیک بوده که تلقی اینا از دیوانگی عرض بکنم که یک تلقی کش به گونه‌ای بوده که تلقی اجتماعی ها، یعنی ترقی جامعه. من میخواستم در واقع عبارت کتاب، یعنی کتاب بیان بکنم این 16 صفحه رو
بخونم.
خب
صرف گفتن این چیزی نیست، یا شما یک گرمندی ازشون بدوری، این چند فراز رو داشت.
بله
نظام قدرت و دانش رو برگرد
من اگه قرار نمیدونم حالا در بینش
خوبه. من تا جز اینه که خوندم به نظرم اصلا دقیق‌تر بود که اینکه یعنی خیلی رفت شد فضایی رفت شد بسی دیگری میشد اون حرفای دیگری که خوب
بزن. بله حالا من اول شروع کردم که از آخر برای همین
آخر شروع که نفت کردن چون به اون دو جمله سید خلاصه به آقای اینجوری
کنم. آها خون بگم منظور کنم چش خون میگم میدونید بخواستم یک نمونم بگم که مثلا گفتمان به اون معنای دوگانه ها اینجا چجوری تصویر میشه که اینا در یک پیوستا کنار هم، این در واقع تاریخ های مختلفی که بعد یک مفهوم و یک اوبیژه گذشته، اینا تاریخ پیشرفت نیست، اینا تاریخ عرض بکنم که رسیدن به یک نقطه واحد نیست، اینا تاریخ گسست هاست و عرض بکنم که بگردونی اگران اینا همین. این نقطه اصلیش توی دوران دیرینه شناسیش که دوران اولش بوده که با گفتمان بیشتر کار میکرده به ظاهر این بوده. توی تاریخ جنون به پیدایش کلینیک اینجوری بود، توی پیدایش کلینیک هم همینجور در واقع تفسیری تو از گذار از دوران کلاسیک و به دوران مدرن و پیدایش پزشکی ارائه میده که کلینیک که به عنوان یک نهادی که نمودار دانش پزشکیه و چون نگاهش اصلا به دانش نگاه نهادگونه و اجتماعیه، این در واقع به تبع پشت یک اتفاقاتی که رخ داده که مثلا ایشون میگه که یک سلسله بیماری‌های واگیردار زیادی اتفاق افتاد که کلینیک در واکنش کندگو به این اتفاق به وجود اومد و در مورد تفاوتی که بین پزشکی قدیم و پزشکی جدید هست ایشون تاکید میکنه بر مسئله نگاه که این هنجارهای مربوط به نگاه باز شد و نگاه به بدن نافذ شد و باز شد که پزشکی اصلا عینی، پزشکی تجربی اصلا شکل بگیره. می‌بینیم که همش خود داره همون نابودی عقل و گفتمان عقل رو و محور شدن گفتمان تجربه رو داره توی این مثال ها این نشون میده که وقتی که اون عقل میره کنار توی فضای گسسته‌ای قرار میگیرن که در واقع مجبورن، خب میگم بحث فلسفه علمیش این میشه، توی فضای این فضای گسسته دیگه عرض کنم که گفتمانه که نظم میده، همیشه با گفتمانه که تنها میشه مطالعه کرد این فضا رو.
واقعا
این فضایی که چون که عرض کنم که بعد از هگل که ببینید چرا رفتش اینه که پزشکی مدرن که به وجود اومد، پزشکی مدرن بر پایه نگاه بود دیگه، یعنی اون پزشکی قبلی بر اساس صور افلاطونی بود که بیاد در واقع وضعیت صحیح رو عصر بود. این علائم و نشانه های تجربی اینا در واقع کمک میکردن که اون وضعیت اون صورت ذهنیه شکل بگیره و مقولات بیماری، طبقه بندی های بیماری بر این اساس تابعی از فهم اون کلیات بود. یعنی سهم علائم، دیدن، مشاهده و مسائل جزئی و عینی چیز بود، چی بود؟ خیلی کم بود، بلکه بعد وقتا مخل بود. خب یه تعبیری داره میگه که حالا خلش کن
ماهیه
کلی
یا کلی؟
کلی یعنی حالت مثل افلاطونی، یعنی کلی تو پزشکی که انه اون بدن صحیح بیمار و اون اشکال مختلف و مقولات مختلف از بکنم که بیماری که شکل میگرفت به تبع اون تعریف میشد، اون کلیات اصل بود، صور کلی اصل بود. این مشاهدات یک در واقع انحرافی از اون حالت بود که شما میتونید مشاهدات یک علائمی بود که نشون میداد مثلا اون کلی اینجا مثلا به وجود اومده، مثلا بیماری فلان رو شما گرفتی، مثلا بدن بیمار اینجوری داری، مثلا انحراف از اون با، یعنی نقش علایم و نگاه و مشاهده و پزشکی بالینی که مثلا بیان معاینه کنن، نقش معاینه خیلی ضعیف بود.
نفکر
کنم موزگاه
چیز پزشکی یعنی بخش اومدی بخش اومدی در مورد پزشکی هم که مثلا تو ادبیات بومی خودمون میگیم که قبلا ما با حکیم سر کار داشته با بیمارا که وضعیت روحیش، وضعیت جسمش خبر اینا رو یه پکیج میگیره، ولی پزشکی مدرن مثلا میاد فقط مشاهده میکنه این جسم شخصو، اینکه ما اون قبلی رو انحراف بدونیم و اینو استاندارد بدونیم، یعنی خب این مشکل داریم.
بله از همین بود، یعنی که اروپاییان بیماری ها رو عموما در قالب ماهیات انتزاعی مانند صور افلاطونی فهم میکردن، صورتهایی که در قالب مفهومی بنیادین از کالبدهای خاص مستقل از این بدن و اجسام. بیماری‌ها از طریق برخی علائم و نشانه‌های مشهود نمایان می‌شود، اما این علائم مشهود بر تشخیص یا بر ساخت بیماری در مقام ابژه تجزیه و تحلیل غالب نیست. غالب نیست در تشخیص بیماری.
شما طب سنتی از این است که یک حقایق رو درک می‌کنید، با این حقایق میری سراغ بیماری. دو تا مطلب، یکی اصل در درک حقایق، دوم اصل در رفتن شما سراغ بیماره. کلید که شکل میگیره، کلید این دوتا رو داره میشکنه، یکی اینکه اصل بیاره که شما برید سراغ بیمار، بیمار باید بیاره سراغ شما، که باید بیاره سراغ قدرت. یعنی قبلا بیمار تو خونش بود، اون قدرت داشت، اون مرجع بود، الان اومده تو از خانواده هم جداست، تک باید بیاد، شما میشه قدرت. یه فضاشه نکته دیگه هم که اونجا اصلا این توی یک دانشی رو یک شخص بیاده میگرد، نه اینکه معاینه میگرد. اینجا کار بایی نداره تحصیل خانم دادم، من درست بود که مرتب شروع میکنم مثلا یک بس که این تا وقت رو هم داره جالبه میگه بی حیا شده طبق مدرن، مکرر شروع میکنه مشاهده کردن تمام اجزا عناصر، هی میگه که بشکافش بدن کنار، همه پرتوان رو بدن کنار که من اینو ببینم، که شاید دیگر دکتر شما هم باشه که ایشون میگن چون این مشاهده میشه این جزء مهمه دیگه، نیست که من یک دانش کلی رو این بیارم. متو من هم نفهمیدم اینا چه رفت داره به گفتمان نه نیست و اونها تو دانش بده گفتمان داره شهر میده دیگه، من به هر شما نفهمیدم چه
فرصت. اینکه در واقع اون پزشکی قبلی بر پایه فهم صور کلیه و حضور عقل بوده. اینو میخواستم حالا عرض بکنم که پزشکی
قبول باشه اگه حرفو داره عقل نداره.
نه آخه اینو اولش میگه، اولش که میگه میگه که این چون
تقسیم‌بندی طب مدرن بر اساس بیماری شکل گرفته، تقسیم‌بندی طب سنتی بر اساس صحت شکل گرفته. این تمایز گفتمانی اینجایی که معنا پیدا میکنه.
نه حالا میکنیم
طب مدرن اومده بیماری ها رو تقسیم‌بندی کرده در دقیقا مقابل طب سنتی.
ما میتونیم تعبیرهای مختلفی بکنیم، ولی این چیزی تعبیری که فوکو میکنه میخواد یک روایت از کنم تقابلی و
حالا معاینه فوکو کجا شکل میگیره؟
یعنی اینجا هنجارهای شکل کسته میشه؟
این معاینه اینجا مد محل پیدا میکنه بر طرف اون طب سنتیه، اونجا صحت اصله پس زیستن اونجا موضوعیته، این شیوه زیستن اون فرد موضوعیت پیدا میکنه. اما تو طب مدرن چون بیماری اصله معاینه موضوعیت پیدا میکنه.
بله اینا چون چیزاش هست، ولی نکته ای که اینجا هی تاکید داره روش به نظر من اینه که
خلاصه این خیلی مثال خاصی و رفتی
چون داره چی؟ خب نه این حالا بحثم بگم که این تفاوتی که از
این پزشکی کلاسی این گفتمانی خوب بوده. این شما توی فرده دال گفتمانی صحت یا بیماری این دالی که
داره فوکو داری خواد اینو بگه ها، فوکو میخواد مسست اینا رو هم بگه، میخواد تنازع این دو تا گفتمان هم بگه و تاریخی هم میخواد اینا روایت بکنه و نهادها رو توش مثلا کلینیک رو توش مطرح بکنه.
یعنی روانی مایه شنیدم این طب سنتی طب مدرن که تو طب سنتی شخص خودش گزارش میده، گزارش شخص مهمه، خودش داره فهم از خودش گزارش میده، ولی طب جدید میگه تو ساکت باش من خودم ببینم که
چه
اتفاقی برمی‌افته. حالا یه جایی میگه که جای سوژه و ابژه عوض شده و سوژه شده پزشک و بیمار شده ابژه. من اینو خیلی متوجه نشدم، شاید حالا به این معنا باشه که مثلا که بله همین که شما میگی باشه، حالا سوژه مثلا بخش سوژه بودنش به این میشه که مثلا اون شناساست، یعنی در واقع اون هستش که
فرضای فوکو از نظر سوژه حاکمه بر ابژه است. بله. با این فرض داره
بله
این حیثش، نه اینکه سوژه فاعل شناسا اون متعلق به اون معنا داره. اگه سوژه چون همیشه از بالا داره او اون ابژه خودش کنه تو فرض دادی پزشک ابژه بیمار رو
بله
تو فرض دادی
خب همین تعبیر معاینه دیگه، دقیقا من منظورم همین سوژه ابژه، یعنی جای سوژه ابژه تعبیر کرده دیگه تو طب سنتی.
با مفهوم قدرت من همین میخوام همینجا جای سوژه ابژه تو مفهوم قدرت معنی داره. گفتم چرا شما میگید که یه سوژه ابژه قابل بدون قدرت، یعنی از قدرت گذر کرده؟ من نفهمیدم
خب اینجا که سوژه رو حالا
همینجا رو شما خواهی سوژه ابژه رو بگید تو مفهوم قدرت که سوژه ابژه معنی پیدا میکنه.
بله حالا اون سوژه که خود هستش که بحث شناخت خود هست، اون من توی کلان اندیشه فوکو عرض کردم که چون در واقع بعدن موضوعش، چون قسمت اول موضوع فوکو گفتمان آثار اولیش گفتمان رو بحث میکنه تا نظم اشیا، بعد عرض میکنم که کتاب مراقبت و تنبیه و کتاب اراده به دانستن اینا کتابایی که بحث فوکو به قدرت معطوف میشه و تبارشناسی بیشتر برجسته میشه. توی قسمت سوم اندیشه فوکو که بحث جلده بعدی تاریخ اراده به دانستنه که یک پروژه بوده در مورد تاریخ جنسیت، اونجا فوکو بحث اخلاق رو مطرح میکنه و رابطه با خود که تو میبره تو بحث یونان باستان که اونجا هم به همین شکل شروع میکنه رابطه با خود رو مطرح میکنه. اونجا دیگه تعبیر شاهده میکنه که اونجا خیلی گسست ها دیگه کم میشه فکر اونجا، یعنی در واقع فکر هرچی از آثار اولیش به سمت آثار آخرش بینیم گسست هاش کمتر میشه و ادبیاتش ادبیات مفهومتر و در واقع چیزتری عادی تری میشه. اونجا مثلا میخواد بعضی تعبیرش اینه که اونجا دیگه فوکو ابداعی دیگه اونجا خیلی نداره، ابداع مثلا دیگه خیلی نوآوری نداره توی اون قسمت آخر، برای همینم مطرحش نمی‌کنی مثلا همچین حرفایی میزنه.
حالا چه نکته‌ای فرق
سوژه من خواستم بگم که بحث سوژه
فرقش
نشه که
اینجا
گفتمان
بدون قدرته
بله.
اینجا تو
گفتمان قدرت هم باره میشه بله. اونجا بحث زندگیه که خود معرفت شناخت خود و زندگی لذت عرض بکنم که این که قدرت و دانشه که لذت رو تولید میکنه و لذت رابطش با چیز در واقع قدرت رابطش با خود چی میشه، دانش رابطش با خود میشه، این بحث ها از یک چیز سومی هم اینجا شنبه اراده قدرت زندگی این جمع اراده و قدرت میشه زندگی دیگه هویت اینجا شکل میگیره، یعنی وقتی که اراده
بازده
اشتیم داره
کار کردنش و اینا بعد انگار توجه توی نمی این که خود انسان قرار که زندگی بکنه
باشت من بگم اراده و زبان قدرت و زندگی از زبان و زبان قدرت با همگی ترکیب بشن میشن زندگی
میدونم چه ثمره‌ای داره تو بحثای چه نکته‌ای داره
چه نمودار کلی فوکو رو شما بخواید بکشید فوکو میگه که در واقع این همه آثاری که من نوشتم بهایی بود که برای شناخت خودم پرداختم مثلا یه همچه طبیعی مثلا توی مصاحبه هاش مثلا اونجا به ارسطون و افلاطون و اینجا اونا مثلا ارجاع میده یه جورایی نزدیک میشه و یعنی در واقع میخواد بحث یه تعابیدی داره که اونجا میخواد این بحث بنیان داشتن بنیان هستی شناختی بنیان هستی شناختی معرفت شناختی عرض کنم که بنیان فلسفی رو که تو همیشه گسست بود دیگه تو آثارش و زبان بود اونجا میخواد یه جور حقیقت رو قبول بکنه و خوبی با هویت با اتصال به هویت خودش مثلا یه همچین چیزی رو حتی بازم داره نمودار میکنه ها ولی میخوام بگم که بحثش میرسه به کف یا حالا بگید بالا اونجا برسه بعد دلوز تعبیر داره میگه هم این ستا یعنی اراده
زبان
و هنر این در همه آثار فوکو هستن حاضر هم مثلا عرض کنم که گفتم این حالا نکاتی که خودم حالا جنسیت همه گید توی تاریخ جنسیت هم همونو توی وقتی تنبیه انضباط همیشی
مراقبت
تنبیه انضباط اونجا هم دیگه بحث اونجا بیشتر بحثی از قدرت رو البته باز میکنه میخواد اون بحث قدرتش هم میگم اشاره بکنم این که قدرت رو فوکو درسته که این اشکالی که به فوکو میگن همش مثلا میگن که این قدرت رو همیشه حاکم کرده بر همه چیز و اینا ایشون میخواد بگه که نه قدرت عرض کنم که قدرت دانش و قدرت به هم دیگه اشاره میکنن بر هم اثر میذارن درسته که قدرت بنیان دانش هستش ولی اینم باید در نظر گرفت که دانش و قدرت دانش و قدرت کمک میکنه و این را اینجور نیست که مثلا فوکو قدرت رو کامل حاکم کرده میشه دانش
نه حیثشون آخو فرق میکنه دانش کمک به قدرت میکنه در بستش اما دانش شکلگیریش به واسطه قدرت رو
قدرت محوره
قدرت محوره
حالا لااقل توی این تفاصیل که تا مراحلت تنبیه میاد قدرت محوره
قدرت
ولی از کرده بکنیم حالا این نکاتی که نوات فلسفه ای حالا خود برداشت کردم شد که دانشها را میتوان از ناحیه عقاید و باورهای دانشمندان و انصاف به بحث جامعه شناسی معرفت که یعنی میخوام بگم دخالت عقاید و باورهای و هنجارها و اینا توی ساختار دانش و توی محتوای حتی دانش اینجا میتونه یک راهی باشه برای اینکه دانش در واقع ما بگیم که دانش‌ها یه فراروی از پوزیتیویسم باشه، یک گاز برای فراروی از پوزیتیویسم باشه.
چجور؟
چون که بالاخره همین که عرض کردم، یعنی گفته در واقع فوکو نشون داد که قدرت و گفتمان، قدرت و زبان نقش مهمی در شکل‌گیری دانش ها دارن و از این منظر میشه حتی دانش های طبیعی رو هم مورد مطالعات و تحقیقات قرار داد و تمامش بحث. اینه که منطقه مثلا فرض کنیم سول، این که فقط بگیم که آقا من یک منطقه منطقی، یک منطقی و محتوایی وجود داره، نه، یک منطقه ساختاری و زبانی و فرض کنم تاریخی هم در داخل دانش ها میشه باز کرد. شما نگاه کنید پزشکی بالاخره یک دانشه که بیشتر چیز داره دیگه، یک دانش پوزیتیو خودش، یا مثلا فرض کنید که یه پزشکی خود روانشناسی، اینا همه ابعاد پوزیتیو دارن، ولی فوکو با این حال با همین رویکرد وارد اون مباحث میشه و سعی میکنه که تفاوت‌هایی رو اونجا ایجاد بکنه. حالا یعنی میخوام بگم که نشون بده که یک تأثیر، چون البته فوکو توی دوره اولش که از گفتمان عبور میکنه، میخواد وارد تبارشناسی، دیرنشناسی وارد تبارشناسی بشه، اونجا هی این شیوهش اینجوریه که میگه من اینجا شکست خوردم و اصلا نتونستم کاری جلو بیمیم، اشتباه میکردم که میشه یک حوزه مطالعاتی رو مستقل با توجه به گفتمان مثلا تحلیلش کرد و بعداً وارد قدرت میشه. تو قدرت هم احتمالا همین چیز رو ما باید بگیم که تو قدرت هم همین اتفاق میفته. یعنی فوکو در نهایت باید بگه که قدرت هم نافرجام بود کار من توی قدرت، که من از داخل قدرت بخوام مثلا فصل نگاه میکنم صرفا به این. بعد بله، حالا تأکید بر ساماندهی گفتمانهای حاشیه‌ای تو دانش ها، تأکید زیاد بر دخالت اصول مثلا اصول منطق ساماندهی به شکل عرض میکنم که یعنی نه منطق عرض میکنم که حالت ارسطویی و منطق استقرا و منطق اینجوری، ارتباط دانش ها با هم دیگه، دخالت عناصر فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی به نحوی که توامان و پیچیده دانشگاه، تأکید بر فرارشته ها میان رشته ها میان فرهنگ ها، قوت دخالت ارتباطات در دانشگاه. اینا میخوام بگم که یه جور دلالت های کار فوکو توی علوم انسانی بوده، توی علوم انسانی و میشه توی کل علوم اتفاقات بیفته و مورد تأکید قرار بگیره. مثلا مسئله ابر انسان به عنوان چارچوب مفهوم برای تولید یک دانش جدید یا حالا فراجدید، فراجدید، این هم میشه برداشت کرد از کار فوکو، این گونه لازمه کار فوکو دیده. فرض کنم که مسئله اهمیت دوگانه های نادیدنی و مثل گفتمان توی علم، بحث خودشناسی بالاخره برای مهم شما قابل چیز نیست، ولی من فقط یک کسی هم که داشت تلویزیون صحبت میکرد، این فوکو کار کرده بود، میگفت که مصاحبه های فوکو رو اساسا به انگلیسی هم چاپ نشده، مجموعه مصاحبه هاش. بعد میگفت که اونجا فوکو بعد از انقلاب اسلامی مثلا مسیر خودش رو تغییر داد، یعنی در ادامه هم وفادار بود و تحقیقاتش اصلا ناظر به انقلاب اسلامیه.
نه
نه نه نه اون همون باز تفسیر مختلف از همون هم هست، یعنی اونجا تحت فشار اون حرفا رو زده و الا این چون خیلی بهش حجمه شد، خیلی بهش حمله و حجمه شد، مدت ها اصلا سکوت کرد. آره و این از کنم که میگن این دوره سومش بسیار مهمه و ازش دلالت هایی برداشتی میشه، مثلا بحث میگن معرفت نفس و تاکید بر معرفت نفس اینا، که این میتونه یک اتفاقا تلفیق و یک نقطه اتصالی بین ما و اندیشه فوکو باشه.
از دکتر سلطانی که برام آیدشو که تعبیری که بچه دکتر سلطانی هم صدایی است در سلطانی که استاد اینجا هستن بعدی گفتمان به ما میگفتن ایشون ایران نفر اول هم در گفتمان فوکو خوب کار کردن، ادعاشون اینه که فوکو به شدت بعد از در ادامه در این شست مخالف انقلاب اسلامی شد و خیلی موازه تونی گرفت. کتابشون هم آوردن حرفای که اینجوری نیست که وفادار مونده باشن.
ببین اصلا فوکو اینجوری نیست که وفادار به چیزی بمونه، خب؟ ولی یک راهی رو باز کرده، یعنی فوکو هی اضافه میشه، اینجوری نیست یک اندیشمندیه که اینجوری نیست اصلا یه چیزی وقتی که یک موضعی که میگیره این موضع اضافه میشه با مواضع قبلیش. به نظر من باید کل مواضع فوکو رو ببینیم و یه جاهایی اصلا فوکو جالبه، اون جاهایی که سویه مثلا 7 سال سکوت کرده بود بین اراده به دانستن با تاریخ جنسیتی که جلدهای بعدی تاریخ جنسیت 7 سال سکوت کرده بود و این سکوت اصلا خودش اصلا فرصا این یک معنا بوده برای شد.
ها
میگه
این
سکوت
ها
خودم
تو تاریخ تعبیر بکنم چیه، یعنی بگه واقعا در سکوت کرده یه داره کاری انجام میده، خیلی وقت کار در طول میکشه ولی در سکوت کرده، اگه مشغول کاره خیلی وقت این داره پروژهش هنوز به جایی نرسی که بخواد بیرونش بده ولی داره کار میکنه، مثلا تو کار هم معلوم بگه مثلا 10 سال دوره یک سکوتشه نمیدن دست دوره کارشه نه دست دوره سکوتشه،
خودش تغییر میکنه سکوتشو و تو مزاره ها سکوتشو
مرده تغییر
میکنه بله اگه گفته خوبی هرش خودش دو مزاره مهمه. این مصاحبه هاش حالا من خیلی خصوصی مثلا قبلا خوندم، یعنی برداشت های خودم من در از مصاحبه
من این دوستا نکته بگم من از
تعبیر داشتن که مثلا مشهور میگن که هر چیزی که برداشت کنیم این اراده خود فوکو هم یعنی خودش
اراده
آره، یعنی یه اراده میخواد بذاره روی اون حرفایی که زده، در صورت که اون حرف ها اینجوری نیستن، یعنی اون چیزی که خودش میخواد ذهنها رو سوق بده به این، یعنی اراده اینجوری میمیسه و اراده اینجوری میگه، در صورت که اگه اون مقامی خودش رو نگاه کنی اصلا اینجوری نیستن. یه خورده توی خوندن فوکو خیلی کمک میکنه به نظر من، یعنی این چند تعبیر اینو اصلا به فوکو راه نداره و اینکه میگه من از من بپرس که امروز چیم و مثلا اینا نه، در واقع یه جور داره خودش رو تحمیل میکنه، یه جور اراده خودش رو به فارغ از اون چیزایی که معرفتش ایجاب میکنه هسته.
من همین بعدش تو کتاب این مقالات مختلف خوندم دیدی که خوندم به نظر رسیدش که خیلی طرف چیز رفته، یعنی نرفتش به نظر تو فوکو بحثی در فلسفه میشد گفت
ما زیاد برخلاف بقیه که بعد بین فلسفه در دیدی فوکو هم دین میشناسه
یعنی ما فلسفه حرفایی که بهش تو فلسفه کشوندش زیاد داره فوکو، من هم تو اینو خوندم تعجب کردم چه رفتش با دیگه بگه احساس کردن که چرا این رو با تو یکی که آورده من هر دو میخوندن درستن که نه طرف میفهمه اما هیچ چرا هم احساس نمیتونه چیزی بفهمه، ولی یه چیز که دیدش میگه که مثلا این بهتری تبدیل حاکین گفت حاکین هم یه نیستند هست میگه دیده هم چرا بوده حاکین این وارده بودن یه جای تبدیل کرده نه برسه اولا چیده این کارو اون من رو بخونده
گاتین دستی تو چیزای معروف هم اشکه نشنیده مثلا نه این معروف شاید جدیدتر خاکیم جدیدتر گاتین کلدی که خود داره نمون بکنه
ولی در اصلا من خودم اینجا هایی پر نهت می دست نه من دوستا نوزه که بنده نمیشه توی فوکو یه مقداری میشه در مورد بحث ناظر به بحث فلسفه علم که کشونده شیفت رو دارم که یادم فهم خودم اونو دارم میگم این فکر این کسی من نفهمیدم الان نمیگم فهمیدمش ولی اون به حدیگه به نظر میاد. ببینید فکر یه بحث ایشون گفتش گفتمان داره که بحث دیرین شناسیشه، یه بحث دیگه داره که بحث قدرته که این بحث تمارشناسیشه. نکته ای که توی هر دوتاش مهمه این که یه حرف داره شنانتون بحث اعتبارتون اون موقع شد گفتوشم خدمت شما. من به نظرم اون من دوباره میگم من ایدای خدا میندازم روی اینا که بفهممش اینجور نیستش که یعنی همینجوری هرچی میخونم نفهمیدم. اتفاقا این فکر رو یکی این خانوم ها من به سال ارشد داشت و من گفتش که چیز شما بشو راهنماش داره مشاورش برای خانم منصوری شد بشناسید برای رسالش. گفتم من فوکو بلد نیستم من چیه؟ گفتش من کارهای فوکوش انجام میدم شما بیا نقدهای ما رو بکن. این باشه یه آقای نای ظاهری من داشت تهران میشه گفت کنیش راه نماشد یا مشاور دیدم ایش
کنم شما مشاور بودی من خوندم خیال
نماشد. بله اون ایشون که اومد اون موقع هم این برداشت آورد باز اون موقع هم من به نظرم نفهمیدم. بعد این نکته که الان میخوام بگم فهمیدم اون به نظر شد بفهمم فوکو چیه. بعدم می خالو گفتم بودم گفتم به این با من نگیر من نمیدونم چیه. الان میتونم بگم کجا میشد تو فوکو اشکال بگیری بحث مهم بشه. اونم این نکتهش رو که ظاهرا از نیچه گرفت. یعنی خب فوکو خیلی تحت تاثیر نیچه هستن اصطلاح تبارشناسی از نیچه برمی‌داره میاره. نیچه دو جای خیلی مهم روی دو عرصه مهم روی فوکو اثر گذاشته. یکی این مدل گسست اندیشش که حالا ایشون اشاره کرد. این گسست چیه؟ اون مقدار که من فهمیدم دارم تو فهم خودم میگم این خب به یه معنی کاملا در مقابل پوزیتیویست هاست. پوزیتیویست ها دارن رفتار و نه پوزیتیویست ها ما هم همینطوریم عموما اصلا تبارشناسی هم دیرشناسی هم تبادر اولی ذهنش اینه که همه تعجب کنن چرا گسستیه در که دیره شما میخوایم بفهمیم آقا این چرا الان اینجوریه این چیه که الان اینجا داریم میریم یا قبلش این بود قبلش این بود قبلش این بود قبلش این بود پس الان اینه. روال طبیعی تفکر ما اینه. فوکو دو جوری رو به هم میزنه، یکی با خود مسئله گفتمانش، یکی هم با همون بحث چیزش که بعداً تو این گفتمان اونجا رو تو به سال منده خودم بحث میگه آیا تبارشناسی ادامه دیرین شناسیه و تقویت اونه یا نه تبارشناسی دو تا فازه که من به نظر میشه نه واقعا اینه که قائلا ادامشه حرف دقیق تری دارم میزنم. اونم این است که ببینید وقتی که بحث میکشه تو افق جامعه تو افق زبان، تو افق اراده ها، تحولات اجتماعی فهم کنه و تحولات طبیعی، تو تحولات طبیعی چون نهایتش تلقی داروینی از تاریخ دارید که نمیدونم یه جهش رخ میده این باقی میمونه در جهان اون ادامه پیدا میکنه یه سیر کاملا مشخص معین نمیدونم این رودها اومدن این سیلاب اومد اینجا رو گرفت عصر یخبندان شد عصر یخبندان چنین کرد کاملا شما این نظم علی معین دارید. اما تو فضای انسان شما یه مسئله اراده داری یه مسئله زبان و فوکو تو کارهای مختلفش که داره میکنه نشون میده که حضور این دوتا عنصر تو فضای شناخت مسائل اجتماعی چقدر مسائل اجتماعی رو متفاوت میکنه بنیانا. یعنی شما تو فضای مسائل طبیعی نه چیزی به اسم اراده دارید نه چیزی به اسم زبان، نه این حیوانات با هم گفتگو میکنن و نه اینکه اینا اراده میکنن چیز خلاف اقتضای طبیعی خودشون. اما انسان چون اراده میکنه من دارم میگم خلاف اقتضای طبیعی یا چیز خلاف اقتضای طبیعی شو تک جهتی حرکت نمیکنه. یعنی اگر حالا بخوام یه مقدار رو عدم دینی بگیم اگر انسان میخواست کاملا ارادهش اون گونه که خدا قرار بود، یعنی ببینید توی حالت ایدئال تو ذهن ما نظام تشریع با نظام تکوین معادله، درسته؟ اگر انسانی هم به نظام تشریع عمل بکنه به تمامه میشه پیامبر که اگر از اول تا آخر زمان فقط پیامبر رو داشتیم کاملا تاریخ قابل پیش بینی بود. یعنی همون گونه که باید چی رخ میداد همه چیز رخ میداد. حرف معلومه؟ خب حالا اما انسان اینجوری نیستن. انسان ها که اینجوری نیستن باید این اقدام الف بره به بشن میره به جی میکنه یه جای دیگه سردر میاره. این جیمه به جایی که طبق معمولش حالا باید این ورده نه ایمان بده بهش این به حالا بچه که بره مثلا حالا فوش اینجوری بیاد میره اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه. در این دائما اراده ها تغییر میکنن تو این فضا این اراده ها هم تو فضای اینی که میتونه خود این رابطه رو نشون بده شما تو رابطه علی رابطه تکسویه از بالای پایین دارید اما تو فضای زمان رابطه تکسویه نداری رابطه شبکه‌ای دارید رابطه از اینجا به اونجا دارید.
این دوتا رو با فوکو داره با هم تلفیق میکنه که توضیح بده بقایه رو. میگه شما نگاه کن وقتی میخواید الان این پدیده رو نگاه کنید، نه رو اینجوری پشت سر هم. این نگاه علیه. مثل زبان از اینجا برو 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 با چی؟ چگونه این اومد؟ نه که چرا؟ چرا علت رو میخواد پیدا کنه؟ بگو چگونه این شد؟ چه واقعی شد؟ متن تاریخ کنی یا بنگ کرده با تمجیه پوزیتیویستی؟ متن جامعه نیا کن؟ بگو اینه این؟ حالا این بود مثلا چرا؟ آبا چرا نمیدونم احمدی‌نژاد رای آورد؟ احمدی‌نژاد رو اینیست که حزب الله یه رای دادن بهش، اتفاقا ضد انقلاب رای دادن بهش. حالا چرا قبلیش ضد انقلاب این کارو کردن؟ ضد انقلاب نه به خاطری که ضد انقلاب، اتفاقا اینجا به خاطری که بخواستن حال رو اینو بگیرن. یعنی شما هر واقعه رو برو تو بستر خودش نگاه کن، نه رو یک سیر بگو خب آقا انقلاب بعد از انقلاب دفاع کنن، ضد انقلاب از ضد انقلاب دفاع کنن. این تحلیل علیه کاملا خطی میشه. برای انقلابیون به احمدی‌نژاد که شورای انقلاب ضد انقلاب به احمدی‌نژاد که شورای انقلاب میده رأی نمیدن. این میشه تحلیل کاملا خطی علی. میگه نه شما هر کدومو تو بستر اجتماعی خودش بگیر و همین شما از این میرسی به چیز دیگه، از این میرسی به چیز دیگه، از این میرسی برای تبار شناسی شما تبار اجازه میکنم تعبیر میکنم مثل اینجوری میتونیم بگیم تبارهای حرامزاده ای که به شما میگه تبار مثلا یا سادات، سادات سلسله شون کاملا تا پیامبر معلومه اونه که نسب دارن. میگه این پدرش این بود، پدرش این بود، پدرش این بود. اما حالا یه آدم حرامزاده رو در نظر بگیر که جدن در جد حرامزاده باشه، شما واقعا نمیدونی پدرش کی بود، پدر بزرگش کی بود. اینا رو میری این یکی شناساییش میکنی میفهمی مثلا از طریق دی ان اش میفهمی پدرش این که باباشه نبودا، این یکی بود. خب اگه این باب این یکی پدرش بوده، پدر این کی بود؟ پدر اینم پدر خودش نبود، اون یکی بود. تبار شناسی فوکو یا از دین شناسیش با این مدل داره شناخت واقعیت اجتماعی تغییر میکنه، بنا رو بر حرامزادگی میذاره، تو فاز حرامزادگی میره همین بقایا تقریبا حرامزادگی برای
تشخیص از قدرت.
نه خود حرامزادگی عادی حرامزادگی، ببینید یه آدمی حرامزاده پدرش پدرش نیست. بعد اگه این ببین معلومه دیگه این این مرد اینم زن، این بچه حرامزاده محصول اینه، درسته؟ بعد اگه اینم حرامزاده باشه، اینم یه پدری داره یه مادر، این پدرش پدر رسمی مادر رسمی، اینم پدرش پدرش نیست، این یکیه. همینجوری می گیج میزنه به قول خودمون، یعنی معلوم نیست. فوکو داره بقای اجتماعی رو اینجوری تحلیل میکنه، میگه شما نگو این پدرش این مادرش پس طبیعتا این بچه‌شه، این موردی برو بررسیش کن ببین این از کجا اومده. مثلا با من دارم میگم، مثلا با دی ان ا دارم تفسیر میکنم، نگا فوکو اینو گفت. اگه با دی ان ا تحلیل کنی دیگه نمیگی پدر مادرش میگره، بعد دور از اینا با دی ان ا تحلیل کنی دور نمیگی پدر مادر، بعد میره اصلا این اینجوریه یه شبکی اینجوری پدر مادرش رو پیدا کنی دیگه، نه پدر مادری که همه میشناختنش، این سلسله نیست. تحلیل اجتماع ما اینجوری بریم، بریم که بگیم آقا این واقع تحت تاثیر این بود و این تحت تاثیر این بود. چی؟
همش
تاریخ تاریخ لازم کارش تب چی
جزئی
بود، کاملا جزئیه دیگه. همین که گفت نمونه یا مورد کافی میکنه، میگه این مهمه توی فوکو. فوکو داره یعنی فوکو اگرم من به نظر میشه این تیکه مثلا منتظرشم بگه اگر روش شناسی دارد خود اصل تبار شناسیه، اما دیگه این حرفاشو نمیتونه شما به عنوان یک نگاه کلی به مسئله در نظر بگیرید. حتی پدیده جنون، حتی پدیده جنسیت، اگه شما از دل این بخواید یه فرمول کلی در بیارید اشتباه میکنید. اما میتونی بگی فوکو میتونی بگی این جنسیت امروز محصول این بود، اینم محصول این یکی بود، اینم محصول این یکی بود، اینجوری بود. اما حالا بعدش جنسیت چه خواهد شد نمیدونیم، بعدن جنون چه خواهد شد نمیدونیم. خب این فضایش نکتهش اینه. یه نکته این گفتم این که از یه نکته ای که حالا نیچه چی رو داره اثر میذاره، نیچه تو این دومی خیلی دیگه پررنگ میشه، برای همین دیرین شناسیش میشه تبار شناسی. وقتی شما مفهوم اراده رو داریم، دو تا نکته داره اراده. اراده یه نکتهش این است که سیر خطی رو میشکنه، سیر رو زیگزاگی میکنه. نکته دیگه اش هست که چه مفهوم اراده، اون مفهوم که مهمه قدرت نه علم. مفهوم قدرت تو فوکو منظورش خودش هم مکرر گفته، گفته منظور من از قدرت، قدرت سیاسی نیست، قدرت حاکم نیست. قدرتش چیه؟ من به نظر خودم میگم، به نظر خودم جایم نمیدم، ولی این که تحت تاثیر نیچه گرفته که همه گفتن. ببینید توی نیچه میگه اراده معطوف به قدرت. اراده معطوف به قدرت یعنی چی؟ خوب تحلیلش بکنیم تو عمق مطلب، از تحلیل من حاضر نمیاد به کسی شد. یعنی اساساً اراده میخواهد به دست آورد، میخواهد مسلط شود، میخواهد ما هر وقت اراده میکنیم میخواهیم کاری رو انجام بدیم برای خودمون. معنی نداره. حتی آیت الله مصباح، حتی انسان اولی خدا رو وقتی اراده میکنه میخواد مقامش بره بالاتر. بر همین اراده همواره معطوف به کسب قدرته. بعد حالا فوکو میاد میگه که این مفهوم قدرت رو در نظر بگیرید، برید تو فضا اینا که قدرت هم اساساً افق قدرت، چون قدرت مادیه نه قدرت معنوی. اینا قدرت حتی معنویش هم به معنی قدرت‌های معنویه، مثل مثلا قدرت‌های ماورایی. قدرت معنوی ما داریم میگه، مثلا ما میگیم ایثار قدرت معنویه، منظور از معنی بابار اخلاقیش دارم میگم. تو ادبیات اینا قدرت معنوی به معنی پاکه، اما قدرت معنی معنی قدرت‌های جنی، مثلا قدرت‌های نمیدونم اینها هست. اینها مسئله قدرت رو شما بکشونید توی فضای مادی. حالا فوکو تو این فضای مادی میخواد بگه این اراده ها رو تو اینجا نمیبرد محور روی قدرت، برد رو خود گفتمان. میگه شما تو گفتمان دال های زبانی قرار بگیر، ببین دال صحت شد دال بیماری، این دال که دالش عوض شد مدل روابط اجتماعی داره عوض میشه دیگه. مثلا پزشکی اینجوری میشه، نه جنون اون ستایی که ایشون گفت نکته درست بود. دال یه زمان دال ازشون اخلاقه، جنون آدم مجنون بی اخلاقه، دال بعدی میشه دال عقل، جنون آدم بی عقله، یه دال دیگه میشه دال مثلا نمیدونم انضباط اجتماعی، جنون آدم بی انضباطه، مجنون آدم بی انضباطه. اون دال ها داره معنی جنون رو میشناسه. برای شما این خواهد میگه تاریخ جنون رو بررسی کنی، نگو این جنون این جنون اینجور علی، برو تو هر دل گفتمانی اون گفتمان این جنون چی روش باش مواجه میشد. برای ما یه جنون طبیعی پیشا گفتمانی احتمالا نداریم، شاید منظورش بودم من برادر اون میشد معنی داشته باشه. یعنی جنونی که آقا انسانای مجنون کیا هستن، نمیدونه که مجنون کیا هستن. ما آقا چرا انسان ها دچار جنون شدن؟ میگه شما فردت اینه که یه جنون واحد داریم، بگیم چرا انسان ها دچار این شدن. تو اون نسل انسان های اینجوری میگفتن جنون، تو این نسل انسان اینجوری میگن جنون. برای همین گسسته، اون به این ربطی نداره. چرا اونها اینجا جنون شدن ربطی نداره. اون نکته بالا نیچه اینو می‌خواستم بگم، اراده اساساً ناظر به قدرته، ناظر به خواستنه، ناظر به برای من چیزی بشوده. این مفهوم میاد توی تبارشناسی بارنگش میکنه، میگه ما حالا همه جا میخواد تحلیل کنیم یه واقعه رو، با چه عنصری تحلیل کنیم؟ یعنی اینجا میگه فقط میپذیرفت که اراده ها هست، گسست هست، اختلاف هست، تنوع هست. اینجا داره یه مقداری منقح‌ترش میکنه. ببینید این آقای چه این نکتهش خانم بود نمیشم این مقاله، میاد این گفتمان رو خیلی تشریح میکنه به پارادایم کم. میگه تو پارادایم کم میگه گفتمان یه نقطه منقح‌تر از پارادایم کهنه. چرا؟ پارادایم کم میگه آقا یه فضای کلی هست که این فضا اثر میذاره. گفتمان اونقدر که من فهمیدم فرقش با پارادایم این است که اون فضای تو زبان انعکاس پیدا کرده. برای شما میتونی پارادایم رو شناسایی کنی با مراجعه به زبان، ببین چه کلمه هایی، چه کلید واژه هایی، چه داله محوری هست، اون وقت گفتمان رو شناسایی کن. با شناسایی گفتمان میتونه فهمی علم چجوری داره توی این جامعه داره فهم میشه. توی اینجا یه پله اینو میبره بالاتر، میگه حالا این گفتمان رو خواهی شناسایی کن، بگرد دنبال قدرت. قدرت است که همواره یک کلمه رو میاره، یک کلمه رو میبره، محوریت میده. چرا کلینیک اون توضیح از حدی اینجا من فهمیدم، کلینیک چرا اینجوری شد؟ کلینیک اول افتاد که بیماری واگیردار رو علاج کنه. بیماری واگیردار چه نکته داشت؟ بیماری واگیردار ببینید مریض قدیمی همواره تو خونه میشست، دکتر میومد سراغش. این تو کل جهان بود. این فیلمای قدیمی مال آمریکا نیا کنید، فیلمای خارجی دکتره هی میره خونه افراد. تو خود سنت ما هم این بوده. اما جایی که بیماری واگیردار داره همه فرد جدا میکنند. خب وقتی فرد جدا شد کلینیک طبیعیه که درست بشه برای کسایی که واگیردارن، اینا جدا میشن میرن جلو. حرف فوکو مدا که من فهمیدم اینه که خب کلینیک از اینجا شروع شد، یعنی از این جداییه. اما این جداییه موجب شد که خب حالا وقتی اینا جدا میشدن اون جزامیا رو که میبردن یه جا، نمیدونم افراد اینجوری که یه جای خاصی میبردن که اینا واگیردارن، دیگه این میواد بالا سر اینا وای میستاد، دیگه این حاکم میشد. برخلاف اینکه تو خونش اون خانواده حاکم بودن، پول به این دادن، اجیرش بودن، مزدگی بود پزشک توی خانواده که میره، ولی تو اینجا همه رو دادن دست این ارگانه، این نهاده، این مثلا کلیساه، کلیساه جزامی ها رو کتک میزن اگه گوش ندن. مدل رابطه عوض شد، سوژه ابژه عوض شد به معنی فوکویش. خب این که عوض شد، پس شما اگه توجه کنی که قدرت داره رقم میزنه، کلینیک با فهم مفهوم قدرت حالا برای ما چیز دیگری اصلا کلینیک هدفش تو گام اول جدا کردن افراد واگیری بود، اما کم کم دیدن پزشک دادن اینجوری بهتره، همه بیان سراغ ما چون تو کلینیک ما قدرت داریم. برای حالا چرا کلینیک مستقر میشه به جای نهاد سنتی؟ گفتمان عوض شد، اما اون که گفتمان داره عوض میکنه قدرت است که داره عوض میکنه، قدرته که مبنای تحلیل میده. به من بگم چرا گفتمان کلینیک اومد بر گفتمان رفتن خونه چیز حاکم بشه؟ این کار دومشه. یعنی تو تبارشناسی یه پله داره دیدنشناسی جلو میبره.
او
با این وضع میاد کل علمم شرم میده، میگه نظام دانش ساختار دانش انجد شبیه خیلی بازارچی دیگه کهن میشه دیگه. فکر نکنید نظام دانش یک نظامی است که رشد معرفتی گام به گام اینجوری، نه، دعواهای گفتمانی با فضای قدرت. این دانش رفت، این دانش اومد، این دانش مستقر شد، اون یکی دانش رفت، شد دانش رو روابط قدرت ببینید که بعد دانش داره دوباره به قدرت کمک میکنه، اینا با همدیگه دارن رشد میکنن. و برای همین تحلیلش به نظر فلسفه علم خیلی شبیه تحلیل کهن میشه با دو تا تفاوت. یکی که تو تحلیل کهن زبان مهم نیست، تو تحلیل چه زبان مهمه. دوم این که تو تحلیل کهن قدرت دوباره عامل اصلی نیست، ولی که ادبیات انقلابای سیاسیش به این نزدیک میتونه بشه، ولی باز نمیاد با این نشاط چیز بده. اما عملا داره به شما میگه، میگه حالا میخواد تحلیل کنید تحولات علمی رو. ما شما تحولات علمی چیه؟ یک، عناصر زبانی رو جدی بگیرید، دو، قدرت رو جدی بگیرید، حالا برید تحلیل کنید. در نشه تو فلسفه علم چیز دست نمیاد که تحلیل کنید تعبارات علمی. من میتونم فلسفه علم معنی عام بکنم، تحلیل ماهیت علم که بعد کهنه ما تو فلسفه علم میخونیمش دیگه، ولی یه جور جامعه شناسی علم میشه در واقع. اصلا دیگه فلسفه معنی فلسفی نیستش، فلسفه معنی فقط نگاه درجه دو به علم. این البته برداشت من داره بردی بود، دوباره میگم اینا خیلی باور نکنید. من در حدی فهمیدم
شما
از خودمون دارید در مورد کلینیک خیلی شبیه شد به برداشتی که خودتی بودید از هگل در مورد نهادها و دیالکتیکی که دارد به نگه نمیدید که این اول درست میشه، بعد در ادامه به این نمیدید میرسه، بعد زدش درست میشه، بعد میرسه به اون نقطه جدید مرمیده. حتی اون هگل نبوده، اون هگل زمینش دادید این فرانکفورتی ها اینو میگفتن، اون مثالی که گفتن فرانکفورتی ها رو هگل اینو سوا کردن، مثال بیمارستان دارن میزدن. متفاوت اینجا زده این نیست اصلا.
اول کلینیک دو خواهش بعد ببینن که اینطوری میشه، اصلا کلینیک رو قدرت ایجاد میکنه برای اراده های جزئی که الان احساس میکنه اینا باید برن کنار.
نه حالا لااقل تو خاص پیدن یه اون میگه شما چه این حرفش اینه، داره تحلیل میکنه، میگه من میرم متن واقعا نگاه میکنم کلینیک کجا پیدا شد، کلینیک اصلا چجور میتونست پیدا بشه، از اینجا پیدا شد که بیماری واگیردار بودند. این تود اما همین که این پیدا شد، قدرت میاد کلینیک رو در خدمت خودش میگیره.
قدرت
ایجاد اصل کلینیک، نه میدونم خود فوکو اینو آورده که نه
شرط هم فکر میکنم که تابع شرط هم به این نکته اجازه تولید،
نه یعنی یه بار یه چا یه ببینید حرف اینه، یعنی نکته این اینجاست کاملا نکته خوبی گفتش با فرانکفورتی متفاوت این قضیه. با فرانکفورتی متعاوده، فرانکفورتی کاملا قائل که این در دل خودش زدش رو پرورش میده و زدش با این درگیر میشه شیه جایید در نمیده، کاملا اگلیه. فوکو اینو نمیگه، فوکو داره میگه که یعنی کاملا میگه هر واقع رو باید خودش رو نگاه کنید برید تو خودش. برداشت من اینا گفتم نخوندم اون کتابش رو، برداشت من از این حرفا این بود که میگه حالا ما میریم سراغ کلینیک. اصلا چی شد کلینیک شروع شد؟ مگه میشه یه دفعه افراد تصمیم بگیرن بگن شما بیا ما میشینیم خونمون؟ اونجایی که محل قبول کلینیکه بیماری واگیر داره، بیماری واگیر داره زمینه رو مهیا میکنه، پزشک زمینه رو مهیا میکنه، اما پزشکا اینا چیز خوبی شد. برای این کلینیک مال بیماری واگیر دار خیلی متفاوته با کلینیک امروز ما میشناسیم. کلینیک این شد که دیگه از این به بعد ما میشینیم شما بیا. من این مقدار گفتم
که فوکو من حالا کلینیکشون ولی تو مراقبت و تطبیق داستان زندان رو داره تعریف میکنه، تا اونجایی که من یادم میاد قشنگ تصدیق میکنه به اینکه توی یه دوره یه قدرت اون کسی که در مقابلش بود و مثلا زمان بزرگسال اینا میگرفت پوستشو میکرد،
بله،
آتیشش میزد من فلان، بعد رسید به این نقطه یه جور دیگه بروزش داده، یعنی زندانش بروز اون قدرت، نه اینکه زندان بیاد بعد بگه حالا این خوبه که برای اینکه اینطوری بشه،
نه
این در یک تدریجی تبدیل نشد که اصلا زندان ایجاد شد
یا یک دفعه ایجاد شد؟ نه اصلا حرفش هم تو دیده شد افتار شد حرفش این است که نه یک پیدا یک دفعه نیست
نه یک دفعه نیست
خب هم
تابع اون یک دفعه این نبودن اون اراده هست دیگه یعنی از قرون وسطا برسی به دوران نوین اراده تغییری که کرد نمود بیرونیش
این شد
تغییر
قبول دارم من منافات داشت با حرف من الان با حرفه چه منافاتی داشت
من احساس میکنم مال شما خیلی شبیه اون فرانکفورتیایی که دارید
نه من که نگفتم این در دل خودش زدش میاره اما شما این واقعه که میری سراغش میگه که حالا چی شد کلینیک پیدا شد ببین یه بار میگیم یه بار میگه کلینیک شد کلینیک یه بار میگه آقا خلاصه واگیردارات مدت سوما نگه میداشتن این که هنوز نشده کلینیک یعنی اینجا شروع میکنه میگه ببین اینجا زمینه رو مهیا میکنه که قدرت شما که قدرت میبینی که شما یه پزشک میگه خب من اگه بخوام قدرت داشته باشم این مدل خوبه بعد اینو مستقرش میکنه برای خودش اولش تو صومعه ها نگه می‌داشتن توی محل‌های حالت زندان نگه می‌داشتن ولی اینجا که نگه می‌داشتن عملاً چه کاری بود به عنوان دیوانه می‌رفت به عنوان مریض می‌رفت اینجا میگه این مریضه نسبت داره پزشک پس پزشک میگه من می‌تونم اعمال قدرت بکنم پس کلینیک راه میندازم برای من فرق بین این دو تا هست اینه چی
اصلش
قدرت اصل یعنی اون کلینیک نبود یعنی اون که اون
مفهومش رو ممکن اما
میدونم نه اون کلینیکی که الان محل بحثه کلینیک الان کی افراد کلینیک چه فهمن یه جا یه تعداد دکتر نشستن افراد مریض میرن سراغشون الان اینو فهمن اون موقع که ایشون داره مال ارزش بیماری واگیر داره میگه اون ارزش که اصلا این نبوده که یه عده وهم داشتن هری میوردن اونجا بودن کس واگیر دارن قرنطینه باشن کسی اینا دست نزنه میگه این الگو ذهنیت ایجاد کرد که این قدرت طلب ها کلینیک رو میاندازن نمیدونم به اون چیزا کلینیک میگفتن یا نه به همون مجامع چیز
ها
قرنطینه اینو باید ظاهر باشه بله
شما اگه این شرایط چه بودی که اولش نقد کردیم این بیم بیده تعریف باستریف فوکویکوی بیده درست میشه این شرایط شو ببریم توی تاریخ شکل گیریش
بله بله
آره بعد چه بودی که شو بیم توی این علمی
محمد قدرت خوب
توی قدرت
بله 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 این تعبیر خوبی
این وضعی مرزان
بله بله این تعبیر خوبه یعنی ما چرایی شو بگیم خلاصه یک چیزی تو تاریخ بود که این شروع شد اما اونی که این داره شرح میده اینو این کردش قدرت که این فرق دیدنشناسی تبارشناسی دیدنشناسی اینو نداره ولی تو دیدنشناسی تبارشناسی این داره حالا اگه حرف و سوال این بود اگر از این رفته فاز دیگه باز کرده اون فاز چیه مثلا اومده لذت به جای قدرت نشونده اومده چی گذاشته به جای این قدرت تو این تحلیلش به کار بره یا میگه کلا چیز دیگه میگه اگه بگه نوآوری نشه که حرف دیگه نمیشه که هویت اومده یعنی چی هویت اینجا خام این کاملا سیر طبیعیه من همین خودش هم گفته بود تو این رساله که ما داشتش آورده بود این جمله شو که خودش هم میگه میگه تبارشناسی من ادامه دیرنشناسیه شما اگه میگه من هویت چجوری تو این فضا معنی پیدا میکنه من الان توضیح بدم چی معنی پیدا
میکنه
چجور باز دوشه ببین من گفتم اصلا کلید واژه از اراده و زبانه اینجا شما چی رو بده
باید 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 باید
باید حالا خوش رو مقالت رو تبیینش کنم
اصلا خوبیت اگه مقبول اجتماعی باشه تو اراده و زبان ظهور و بروز
پیدا ظهور برازه داره متأخر میشه یعنی میشه میخواه بگه از این گام گذر کرده یه عنصر جدید وارد کرده مرحبا نیست که حرف جدید اگه میخواد بگه
حرف جدیدی نیست که تلفیق یعنی به نظر میسی که
حرف
جدید کجا یعنی چی سوزونی جدید یعنی نسبت به قبلی یک گام بیشتر
من مثلا من تو عرض بکنم شما بحث چرایی رو من فهم میکنم بحث اون کسی که اراده میکنه این کس و اینا هیچ کنون توی تمارش نوسی توی قدرت
نیست کس
نیستن وجود نداره سوژه همه پراکنده از گسسته است ولی توی بحث دوره سوم سوژه جمع میشه سوژه واقعا پیدا میشه یعنی یک چیزی که
اینو باید توضیح
بده من الان حل نمیکنم با قدرت منافات نداره سوژه دقیقا نقطه نقطه
درسته باز ببین باز
جوری تعبیر میشه
به صورت تقلیدی و نسبیه
اون عبارت هم که شما خوندی ازش گسسته در اون عبارت گسست دلالت نمیکرد بلکه چیز قائل به گسسته اون که میگه سوژه همین الان دوباره تاکیدش کردی جمله چیز اصلا دلالت به چیزی نمیکنه میگه من که میگم سوژه منظورم شخصی است من منظورم این جایگاهه که اینجا رو هر کی توش قرار بگیره ممکنه شخص باشه ممکنه نهاد باشه ممکنه سازمان باشه ممکنه مثلا یه فیل باشه یا ممکنه یه گربه باشه چون
دوره مدرن هست بهای کتابی که من نوشتم بهای شناخت خودم بود
خب اونا چه میگه اونا گفتم اگر انتخاب بگیر یا ممکنه تو
منسجم
با مثلا من بخوام به نفع شما حرف بزنم نمیدونم فقط به احتمال ممکنه این قدرت اینجا فرض بگیریم تو انقلاب ها متوجه شدی که قدرت فقط از اینجور قدرت نیست مثلا امامو دیده یه قدرت دیگری هم در کاره بعد حالا بخواد تحلیل کنه یه عنصر دیگر رو وارد کنه ممکنه فقط به معنی احتمال این میشه ادامه تبیین او اما یه حرف جدید اگه بخواد ادامه بدید باید یه جور توضیح بدید که بفهمید آقا این ادامه است یا نه اصلا کلا به این هم ادامه است همین که کل فاز قبلی عوض میکنه یعنی اراده معطوف به قدرت حالا اراده معطوف به تعالی میشه مثلا
حالا
مثلا
دارم میگم فقط معنی فرض بگم نه یعنی خب یه اون که مجموعه تحقیقاتش رسیدگی به امر سوژه و محوریت سوژه در موضوع کارش یعنی موضوع کار اولیش گفتمان بوده محور کار اولیش محور کار بعدیش گفتمان بوده محور کار آخرش
اینو بعد همون باید اینو خوب نشون بدیم که اینجوری چیزی بوده میدونم آخه این بوده الان این مقداری گفتم همچنان سوژه اوبژه تو تازه که من دارم سوژه اوبژه هنوز تو مفهوم قدرته اصل قدرته سوژه اوبژه رو قدرت داره تعریف میکنه
توی اول هم همون تو گفتمان قدرت هست
میدونم
این نیروشناسی تمام‌شناسی تمام‌شناسی سوژه تمام‌شناسی قدرت نیروشناسی تمام‌شناسی قدرت تمام‌شناسی سوژه اینا هر سه تا با هم همیشه هستن از اول بودن تاکیدا
اما محوریت داره میده بهش دیگه میگه همش خب حالا میگه اگه شما که سوژه من میگم فعلا باید توضیح بدی که سوژه محور بشه من توضیح اینجوری نمیدونم اگه توضیح بدی خوبه بنویسی مقاله بیار دیگه قبول سلام علیکم